افغانستان در روزهای گذشته یک بار دیگه تروریست‌های کودک‌کش تکبیری دست به جنایاتی جدید زده و ده‌ها دانش آموز شیعه افغانستانی را بی‌رحمانه به خاک و خون کشیدند.
پس کار سرسره شده بودم این صبح که طرف خونه می‌رفتم یک دفعه خبر رسید که اتحادی شده مکتب در بنایم
شهید. این جنایات به همین جا ختم نشد و در روزهای بعد مساجد شیعیان و برادران اهل سنت در مزار شریف و قندوز نیز هدف کینه تکفیری ها قرار گرفت و ده ها مسلمان روزدار رو به خاک و خون کشیدند. رزمندگان، جانبازان و خانواده شهدای فاطمیون این اقدام وحشیانه رو تقبیح کردند.
میخواهم که افغانستان باطلاق بشه برای ناامنی منطقه، برای ناامنی کشورهای همسایه. ما باید بیدار باشیم.
ملا محمد یعقوب وزیر دفاع افغانستان در این باره گفت:
حمله به مساجد شیعیان و اهل سنت عملی بزدلانه است، اما دشمن ما به هدف خود نمی‌رسد. تهدیدها علیه افغانستان از داخل و خارج را خنثی خواهیم کرد و در این باره نگرانی وجود ندارد.
همچنین کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی افغانستان از آمریکا خواستند دارایی‌های توقیف کرده افغانستان را آزاد کنه تا امکان ارائه بلا مانع کمک‌های بشردوستانه برای تأمین نیازهای اساسی مردم این کشور فراهم بشه. ممنون که در انعکاس این هفته با ما همراه بودید.
اما حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه‌ها.
به گزارش شبکه خبری راشا تودی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران در مسکو گفت خوشبختانه در هفته‌های اخیر مناسبات همه جانبه بین ایران و روسیه تحرک قابل ملاحظه‌ای داشته و در زمینه حمل و نقل ریلی، دریایی، جاده‌ای و هوایی در دستور کار مذاکرات است. از سوی دیگر به گفته معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران، همکنون صادرات ایران به روسیه حدود 1.2 میلیارد دلار، به قزاقستان حدود 500 میلیون دلار و به ارمنستان هم حدود 350 میلیون دلار است که امکان صادرات به روسیه، قزاقستان و ازبکستان تا دو برابر قابل افزایش است. به گزارش شبکه خبری اسپوتنیک، با راه اندازی خانه‌های نوآوری و صادرات ایران ساخت در کشورهای مختلف، حجم صادرات محصولات دانش بنیان ایرانی به روسیه و دیگر کشورهای هدف 3 برابر شده است. خانه‌های نوآوری و صادرات ایران ساخت پیش از این در عراق، سوریه، ارمنستان، کنیا، چین، کره جنوبی و عمان راه اندازی شده بود و خانه نوآوری مسکو نیز از مرداد 1400 کار خود را آغاز کرده است. تارنمای راستگرای واشنگتن فریبیکن گزارش داده که ایران از سال 2021 تا کنون 22 میلیارد دلار نفت به چین صادر کرده است. روزنامه صهیونیستی هارت در مطلبی 5 گزینه امریکا و رژیم صهیونیستی در قبال ایران را تحریم، خرابکاری، تغییر رژیم، ایجاد ساختار امنیتی منطقه‌ای با کشورهای خلیج فارس و اقدام نظامی عنوان کرد و ضمن ناکارآمد دانستن آنها نوشت مهار ایران یک چالش چند نسلی است و احتمالاً برای چندین دهه ادامه خواهد داشت. این روزنامه در پایان نتیجه گیری کرد ایران را با تحریم و خرابکاری هسته‌ای نمیتوان مهار کرد.
شنوندگان رادیو ایران و همراهان برنامه رویدادهای هفته، خیلی متشکرم از اینکه امروز و این هفته هم ما رو شنیدید و همراهی کردید. خوشحال میشیم اگر نقدی، نظری، پیشنهادی دارین در رابطه با این برنامه، تماس بگیرین با شماره تلفن 162 یا اینکه پیامک ارسال کنید به 30162 و ما رو با خبر بکنید از نظرات ارزشمند و سازندتون. تا فرصتی دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان از همه شما التماس دعا داریم. بدرود.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. قم، سرای بزرگ ایرانی.
سباز پوستشو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. داری میای یه پودر خوب بدیم.
اینم پودر ماشین لباسشویی هومکر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاک کنندگی بالا.
هومکر، نهایت پاکیزگی.
بعد از ظهر جمعه شما بخیر دوستان عزیز شنونده، متشکرم که با رادیو ایران همراه هستید. در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید و با هم میشنویم برنامه برنگ خدا رو.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ برنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. در خدمتون هستیم با برنامه برنگ خدا، برنامه‌ای که شما عزیزان انتخاب کردید و امیدوارم تا انتهای برنامه ما را همراهی بکنید. و اما تلاوتی که برای این برنامه براتون انتخاب کردیم از سوره مبارکه بقره است. اگر در محضر قرآن هستید قرآناتون رو باز کنید، یا این که نه یادداشت بکنید بعدا برید سری بزنید به قرآن. سوره مبارکه بقره از آیه 269 به بعد، با صدای استاد متولی عبدالله.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
الله حکمت، یکی از کلید واژه‌هایی که فکر میکنم خیلی ما باش اونس داریم. البته خب در گذشته بعضن به پزشکانم حکیم میگفتن، اما حکمت معناش به معنای طبیب نیست، یعنی به معنای طبیب تنها نیست. حکمت یک دانشیست که خیلی جالبه در تعابیر قرآن و همینطور در تعابیر عرفانی حکمت رو خداوند میده، یعنی انگار آموختنی نیست. یه سری چیزا هست ما تو آموزش به دست میاریم. مثلا یه نفر میره دوره طراحی، میره طراحی ساختمون، خب یاد میگیره که چطوری میبایست نقشه بکشه برای ساختمون، یا یک نفر چگونه میبایست محاسبه بکنه و از این صحبت ها. اما بعضی خلاقیتی دارن که این خلاقیت توی کلاس‌های آموزشی نیست. حالا اگر مثال اینطوری براتون بزنم مناسب تره. این خلاقیت رو به نوعی میشه تشبیه به حکمت کرد، یعنی یک آورده، یک داده الهی. تعبیر قرآن هم همینه، یؤتی الحکمت من یشاء، خداوند به هر کس که میخواهد حکمت میدهد. خب یعنی خدا همینطوری خودش حکمت رو میبخشه، ما هیچ نقشی نداریم. در روایات چیزهای دیگه ای هم بیان شده که یک نمونهشو من خدمتتون عرض کنم. ما روایت داریم که اگر کسی 40 شب، من اخلص لله 40 صباحا، 40 روز یک نفر تمام کارهاش رو برای خدا خالص بکنه، یعنی هیچ نیتی نداشته باشه، این کار سختی ها، فکر نکنید کار ساده ایه. در روایت هست از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم که چشمه های حکمت از دل او می جوشد. حالا خدا می فرماد که یؤت الحکمت من یشاء، خدا به هر کس که میخواد این حکمت رو میده، اون کسی که طلب میکنه این مسیر رو. و من یعتل حکمه، و اگر خداوند به کسی حکمت بده، فقط اوتی خیرن کثیرا، خیلی کثیری به او داده شده. و ما یذکر الا اولو الالباب، خردمندا میفهمن یعنی چی.
و ما انفقتم من نفقت لو نذرتم من نذر فإن الله يعلم.
خدا میفرماد و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فإن الله يعلم. شما هر نفقه‌ای که انفاق کردید، یعنی هر کمکی که انجام دادید، هر نذری که به عهده گرفتید، بدونید خدا میدونه.
و ما للظالمین من انصار.
یکی از نکات بسیار بسیار مهم در زندگی، حواسمون باشه اگر ذره ظلم در زندگی ما باشه نسبت به خودمون، نسبت به دیگران، نسبت به حق خداوند، خدا می فرماد روز قیامت هیچ کس ظالم رو کمک نمی کنه.
تو بدو صدقات فنعم ما هی و ایتو قوها و تودو الفقرا
الله اکبر. الله اکبر. ببینید دو تا راهکار هست. یه وقت هست ما یه کارهای انجام میدیم، کمک کردن به دیگران، که حالا مثلا میشه تحت عنوان گلدیزان اسمش آورد. این یه حرکت اجتماعی است، دیگران هم بدونن خوبه، اتفاقا کار خوبیه که دیگران رو هم ما دعوت بکنیم به انجام دادن این کار، منتها با رعایت این که آبروی اون افراد حفظ بشه. خدا میفرماد ان تبدو الصدقات فنعم ما هی، اگر آشکارا صدقه بدید، کمک بکنید، خب امر نیکوییه. چرا؟ چون یک حرکت اجتماعی به نوعی محسوب میشه. و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. اما اگر پنهان کنید، یعنی صدقه و کمک پنهانی داشته باشید نسبت به تهیدستان، آبرو اونها حفظ بشه، فهو خیر لكم، برای شما خیلی بهتره. حواسمون باشه در هر دو مسیر حرکت بکنیم، یعنی هم در قدر کمک پنهانی داشته باشیم به فقرا، هم از این طرف نگاه بکنیم حرکت‌های اجتماعی که به نوعی مردم رو هم دعوت می‌کنیم. این خودش اینو امر به معروفه.
فهو خیر لکم و نکفر عنکم من سیئاتکم. والله بما تعملون خبير.
چه اتفاقی میفته اگر آبروی کسی رو نگه داریم؟ اگر حتی اگر کمک میکنیم مراقب باشیم که کسی حریمش از بین نره، حرمتش حفظ بشه. خدا میفرماد و یکفر عنکم من سیئاتکم، خدا بدیاتون رو میپوشونه. خب همه ما مشکلاتی داریم، گناهانی داریم، خطاهایی داریم، خداوند اونها رو میپوشانه، به شرطی که ما هم عیوب دیگران رو بپوشانیم، راز دیگران رو حفظ کنیم، پرده دری نکنیم. والله به ما تعملون خبیر، بدونیم که خداوند اون چی که ما انجام میدیم خدا ازش خبر داره.
لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم.
خیلی آیه قشنگیه. ببینید در آیات قرآن خداوند به پیامبران و پیامبر اسلام فرموده که وظیفه شما فقط دعوت مردمه، مشخص کنید چه چیزی خوبه چه چیزی بده. هیچ کس تحت اجبار قرار نیست قرار بگیره. خدا به پیامبر میفرماید لیس علیک هداهم، هدایت اونا به عهده تو نیست. در تعابیر مختلف در قرآن داریم و ما انت علیهم به جبار، یا مثلا و ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل نیستی که اینا حتما قبول بکنن. تعبیر خداوند برای پیامبران اینه، بشارت دهنده و بیم دهنده. بعد خداونده که هدایت میکنه، ولکن الله یهدی من یشاء. حالا نکته اینجا اینه که این یهدی من یشاء به کی برمیگره؟ به خدا؟ یعنی اگر خدا دلش خواست یکی هدایت میشه، خدا اگه نخواست کسی هدایت نمیشه؟ عده از مفسرین من یشاء رو برمیگردونن به اون کسی که طلب هدایت میکنه. بله، خدا میفرماد من هدایت میکنم اون کسی رو که میخواهد هدایت بشود و من گمراه میکنم اون کسی که میخواد گمراه بشه. یعنی هدایت و گمراهی به دست ماست و البته در این میان خدا هم کمک میکنه. میگه من مسیر براتون فراهم کردم. اگه کسی میخواد مسیر هدایت رو بره این راهش، اگر هم کسی میخواد از مسیر گمراهی بره اونم راهش. ما هستیم که انتخاب میکنیم و به همین خاطر فردای قیامت میبایست پاسخگو باشیم.
و ما تنفقون الا ابتغاء
آیات فوق‌العاده مهم. خدا می‌فرماید و ما تنفقون من خیر فلانفسکم. از اون آیات بسیار بسیار مهم. از هر خیری که انفاق کنید، از هر مالی که انفاق بکنید، اولا بدونید که سودش به نفع خودتونه. این یک. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، اون هم البته انفاقی که برای طلب خوشنودی خداوند باشه. اگر به خاطر ریا باشه که اصلا هیچ برکتی نداره. بعد خدا می‌فرماید و ما تنفقون من خیر، هر خیری که شما انفاق میکنید، یوفا الیکم، به شما بر میگرده. و انتم لا تظلمون، خدا نمیذاره به شما سخت بگذره، خدا نمیذاره که به شما ستم بشه. یعنی ما هر کاری که از خیر انجام میدیم مطمئن باشیم که خداوند بر میگردونه به سوی ما. در تعبیر مختلف در قرآن هم هست دیگه، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی بکنید برای خودتون این کار رو انجام دادید.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا.
الله أكبر الله أكبر. یک نشانه بسیار خوب که ما به چه کسایی کمک کنیم. خدا می‌فرماید للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، اون کسانی که حالا در تعبیر قرآن اینه به سبب جنگ یا طلب دانش یا به هر علتی به سختی و تنگنایی افتادن که کاری نمیتونن انجام بدن، لا یستطیعون ضربا فی الارض، به تعبیری زمینگیر شدن. این افراد مثلا میگه فلانی زمین خورده دیگه، یعنی نمیتونه، ورشکست شده. خدا میفرماد یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، اینا اینقدر آدمای عفیفی هستن که شما از ظاهر اینا نمیفهمی. ما یه تعبیری در فارسی داریم در ادبیات فارسی که میگیم فلانی با سیلی صورت خودشو سرخ نگه داشته، یعنی خودش از تکوتا نمیندازه. دیگران به راحتی نمیفهمن که این شخص مشکل داره. اما تعرفهم به سیماهم لا یسالون الناس الحافا، به زورم اصطلاحا از مردم چیز طلب نمیکنن. ولی تو خانواده ما میفهمیم، گاهی با دو دو تا چهار تا کردن میشه فهمید. مثلا میگن حواسمون باشه زندگی قرآنی یعنی این، سبک زندگی قرآنی یعنی اعتماد کردن و الگو گرفتن از این آیات، تا اون وقت به رنگ خدا در میایم. تا برنامه بعد شما عزیزان به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی، همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تاوان بماند. ایران را بشنوید. ایران را بشنویم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
بنکن هوا بار میکشه، زمینه بازی خیست و گلی باشه، باید یه لباس آدم سفید باشه، یه لکه کوچیکش کلید باشه، اما وقتی آبسه تو خونتونه خیالت راحت راحت میشه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه الفبای پاکیزگی.
میگن بزرگترین هدیه‌ای که میشه به کسی داد زمانه. متشکریم که زمانتون رو با رادیو ایران میگذرونید. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو داریم و دعوت میکنیم از سرزمین نور رو بشنوید.
از سرزمین نور، نوشته محمد رضا سرشار، راوی داستان علی رضایی، کارگردان جلال مقامی، صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبان، تهیه کننده عذرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی گرم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و با آرزوی اینکه با تنی سالم و دلی خوش آماده شنیدن برنامه خودتون باشید، قسمت دیگری از این برنامه رو آغاز میکنیم. امید که این برنامه بتونه مورد توجه شما واقع بشه و از اون لذت ببرید.
عبدالله گویی اندیشه های مزاحم از ذهن میراند، دست درشت پرمو بر پیشانی و دیدبان کشید و امیه را گفت:
از من که هیچ کار بر نیامد، تازیانش زدم، گرسنه و تشنهش نگاه داشتم، در میان پوست بویناک گاو پیچیدمش و چندان در اون حال نگاهش داشتم تا او را حالت خفگی دست داد و از بی‌هوایی کبود شد. مادرش در برابر او شکنجه کردم، لیک او بر باور و سخن خیش استوار ماند. تو نیز آنچه که توانستی با او کردی، همین گونه که می‌گویی. امر هشام که خبره این کار است، آنچه در چمت داشت درباره او به کار بست. اینک نیز اینسان در این آفتاب که بیشک مغز او به جوش آورده بر زمین افتاده است و باز از سخن خیش باز نمی گردد. فرجام این کار چیست؟ تو آیا بیمناک آن نیستی که پایداریشان و مردمان درویش سوی او و آینش شوند؟
چون این است که تو میگویی. ای عبدالله، راست کلام با تو گویم، من نیز خود در این کار فرو ماندم. پیشتر تا تو آیی به کار شکنجه او بودم و به این اندیشه می کردم که امروز اگر آنچه خواستم نکرد بکشمش، تا اینکه ورقه را دیدم که عصازنان می آمد.
ورقه نافل؟
آری
راستی ای امیه، این ورقه آیین محمد نگزیده است.
گمان نمی کنم. هم من این را نیز باور ندارم که میگویند او از جوانی کیش عیسوی برگزیده است. چه؟ عیسویان را به کعبه باور و دلبستگی نیست، حالان که او در جمله این سالها طواف کعبه فرو نگذاشته است.
من نیز چنین میپندارم که ورقه از آن بیش که عیسوی باشد حنیف بوده است.
چه؟
او نیز چون حنیفان پرستش بتان نمی کرد و شراب نمی نوشید و از گوشت اون حیوانها که در راه بتان قربانی می شدند نمی خورد. چون این می پندارم که از آن رو که او عبرانی می داند و انجیل به زبان عربی گردانیده است، مردمان عیسویش پنداشتند. اگر نه، او که خود هیچگاه آشکارا از کیش خیش با دیگران سخن نگفته است. اینک اما چنین میپندارم که او نیز همچون بوطالب در دل به آیین محمد جویده است و باور خیش بر زمان نمیآورد.
از چه رو ای عبدالله؟
سبب آن نیک نمیدانم. شاید که پیری و ناتوانی به این کارش واداشته است. چه از